بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در رابطه با گناه یک نکته بسیار مهم و فوق العاده در قرآن کریم مطرحه. البته مفسرین قرآن به این نکته توجه داشتن، ولی در بین مردم کمتر به این نکته توجه شده. علتش هم اینه که مردم خیلی اهل مطالعه و دقت عمومشون نیستن. شاید ما هم مقصر باشیم که در سخنرانی ها کمتر به قرآن مجید و نکات این کتاب برای مردم می پردازیم. هر دومونم قیامت به عنوان مسئول و مسئولیت دار در حدی بازداشت میشه. به ما میگن چرا نگفتی؟ به مردم هم میگن چرا نرفتید بخونید، مطالعه کنید، بپرسید. و اون نکته اینه که نیت گناه و خود گناه طبق آیات قرآن آلودگیه. کسی که باطن آلوده داره، یعنی نیتش پاک نیست، هدف درستی از نیتش نداره و عملش هم بر اساس همون نیت آلوده ناپاکه. اگر این انسان بیاد یک کار به ظاهر زیبایی رو و پاکی رو به ظاهر انجام بده، خدا می فرماید این کارش براش کاری نمی کنه به همون وضع ناپاکی و نیت و عمل اگر از دنیا بره، دوزخی بودنش حتمی. در این زمینه یک آیه از سوره توبه عنایت کنید و بعدم یه داستان از همین سوره توبه. بت‌پرستان، مشرکان، مخالفان پیغمبر، مخالفان دین که هر روزگاری هستن، کارهای خوبی هم گاهی انجام میدن، در زمان رسول خدا اومدن گفتن معنی نداره، ما دعوت یتیم ابو طالب رو قبول بکنیم، این شخص فوق‌العاده اینی، این هم مثل خودمونه. بر اون درست نیست که ما بشیم مطیع او، مرید او و به حرفای او گوش بدیم. ما کارهای دیگه داریم خیلی مهم، اونو انجام میدیم. از جمله ما کمک میکنیم، پول رو هم میذاریم، زحمت میکشیم مسجد الحرام رو بازسازی میکنیم، درستش میکنیم، این برای ما کافیه. خوب نیت اینا این بود که تا حسن با دین، با توحید، با رسول خدا مخالفت کنن و نیتشونم به صورت عمل در اومد. یاران پیغمبر رو میکشتن، میزدن، تبعید میکردن، گاهی از پشت سر عباب گلوی پیغمبر میپیچیدن که نفسش قطع بشه، سنگ میزدن، چوب میزدن. یه بار انقدر کتکش زدن که با بدن و پای خونالود پیاده از مکه اومد طائف. طائفیان وقتی دیدنش جمع شدن، سنگ پرت کردن، چوب پرت کردن، اومد کنار یه دیواری تو اون گرما نشست و یه دعای عجیبی خونده که آدم اون دعا رو که میخونه یا میشنوه جیگرش چاک چاک میشه از مظلومیت پیغمبر. همیشه هدف او بود در همین قدیر خون به دستور پروردگار. پیغمبر میخواست امیر المؤمنین رو به نیابت و خلافت و حکومت معرفی کنه، ولی جو اینقدر علیه پیغمبر بود در بین همونایی که پای منبر جمع بودن با پیغمبر مکه رفته بودن، حج به جا آورده بودن، تو همونا که پیغمبر این دغدغه رو داشت من علی رو معرفی بکنم، اینا میریزن میکشن، حسودن، مغرورن، متکبرن، دین در وجودشون ریشه نگرفته، فکر اصلا نکرد که علی رو میکشن. اونا قصد علی کشتن نداشتن، قصد داشتن ریشه رو بزنن، علی ساز رو بکشن. خدا یه نازل کرد علی رو معرفی کن، والله یعصمک من الناس، نه علی رو. چون اینا علی هدفشون یعصمک، تو رو خدا نگرت میداره که ضرری بهت نزنن. بعد خدا در این آیه میفرماید میخواین برید مسجد الحرام رو تعمیر بکنید، بازسازی کنید، دیواراشو نو کنید، کعبه رو بنای بهتری بکنید، یه پرده گرونتری روش بندازید. ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله، نه فقط مسجد الحرام، هر مسجدی در هر کجای دنیا هست شایسته نیست بر شما آلودگان مسجد بسازید، مسجد بازسازی کنید، مسجد تعمیر کنید. چرا؟ شاهدین علی انفسهم بالکفر، شما کفر خودتونو اظهار میکنید، علنی میکنید، سینه سپر میکنید که ما بت پرستیم، ما مخالف خداییم، ما مخالف پیغمبریم. شما لیاقت دارید مسجد تعمیر کنید، مسجد بسازید؟ شما خودتون نجسین، نیتتون نجسه، پولتون نجسه. شما یک گروهی هستید که اولائک حبطت اعمالهم، هر چی عمل خوب انجام بدید برباده. خیال نکنید این اعمال خوبتون رو درمونگا ساختی، بیمارستان ساختی، چهار تا رو سر کار گذاشتی، این نجات بخشه. این کارهایی که میکنید همه برباده. حبطت اعمالهم یعنی کارهای خوب، کارهای بد که اصالتاً برباده. اولئک حبطت اعمالهم و فی النار هم خالدون. قیامت هم که گیر انتقام من بیفتید در جهنم ابدی خواهید. شما حسن فاعلی ندارید، یه طرفتون 100% لنگ، نجسین، نجسین. یه طرفتون که مسجد سازیه، حسن فاعلیه، فعلیه. این حسن فعلی چون از یه آدمی صادر شده که حسن فاعلی نداره نابوده. خب کیا پس مسجد بسازن، درمونگا بسازن، کار خوب بکنن؟ انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر، اونی که حسن فائلی داره، یعنی آدم واقعا خوبیه، هم ایمان به خدا داره هم ایمان به قیامت داره، و اقام الصلات اهل نمازه، اهل عبادت، و آت از زکات آدم دست به جیبیه. محصولاتی که خدا بهش داده فقط برای خودش و زن و بچهش نمیخواد، بخش زکاتش رو کنار میذاره، 8 قسمت میکنه مطابق طرح قرآن، و در کارهای خیر مصرف میکنه. مرحوم حاج مله هادی سبزواری، حکیم الهی قرن 13 که 40 سال در سبزوار کارش تربیت آدم بود، تربیت انسان بود، نفس داشت، چشم داشت، ولی زندگیشو با کشاورزی اداره میکرد. یه زمینی از پدرش بهش ارث رسیده بود، خودش هم میرفت سر زمین با کارگرا میکاشتن، آب میدادن. زمان دیرو خود وجود مبارکشون میومدن برای دیرو. تمام این گونیا رو که گندم و جو پر میکردن و میدوختن، دستور داده بودن قپون بیارن سر زمین تا خونه نبرن. جو رو، گندم رو قپون میکرد، میدید که زکات بهش تعلق گرفته، همونجا سر زمین زکاتش رو جدا میکرد، همونجا میگو من حق ندارم حق خدا رو که مال 8 بخش تا خونم ببرم، نکنه این گونیا رو که رو قاطر روی اولاغ میذارم تو تکون خوردن قاطر 2 دونه گندم 3 دونه جو بیریزه زکات درش باشه، من قیامت نتونم جواب بدم. الان بیشتر مردم اینجوری با دقت زندگی میکنن، در اخلاق، در رفتار، در خرید و فروش، در مال. اگر این گونه نباشم و از امیرالمؤمنین دم بزنم، این دم زدن من درسته؟ من خودم باید امضا بکنم که من شیعه علیم، یا امیرالمؤمنین منو بسنجه او بگه تو شیعه منی؟ یه مقدار از خرمنم از تو گونی نمیریخت، گونیای زکاتو کنار میذاشت، مستحق شناس بود، میومدن سر زمین بهشون میداد، بقیه رو میبرد خونه. اون مقداری هم که تو زمین مونده بود اجازه نمیداد جارو کنن، میفرمود تو این گندما گنجیشکا، کبوترا، کلاغا، پرندگان حق دارن، اونا هم بیان روزیشون رو بردارن ببرن. یعنی من نه، ما همه. انما یأمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة ولم یخش الا الله. تو زندگی واهمش فقط از قدرت خدا باشه. اینا مسجد بسازن چون خودشون حسن فاعلی دارن، مسجدشون هم حسن فعلیه، اصا اولائک ان یکونو من المهتدین، اینا راه یافته هستن، اینا تو جاده من هم. این نکته مهم آیات سوره توبه. حالا توضیح بیشتر این نکته، منافقین که هم باطن نجسی داشتن هم ظاهر نجسی داشتن، اینا با نیت آلوده جمع شدن، پول رو هم گذاشتن، یه مسجد تو مدینه ساختن، همه چی تموم، در حالی که مسجد النبی دیوار نداشت، چون دیوار نداشت، در نداشت، پنجره نداشت، سقف نداشت. گاهی تابستونا تو نماز ظهر به حضرت شکایت میکردن آقا ما پیشونیمونو برای سجده میذاریم میسوزه، توغل میزنه. فرمود اگه نتونستی رو گوشه عباتون سجده کن، وقتی ضرورت اختضا بکن. البته در کتب اهل سنته، من در کتابای شیعه ندیدم که مسلمونا به دستور پیغمبر، خود پیغمبرم همینجور، یکی قطعه چوب تمیز همراهشون بود و به اون قطعه چوب سجده میکردن. وقتی هم هوا مناسب بود رو خاک. امام چهارم بعد دفن ابی عبدالله یک کیسه خاک از قبر با خودش آورد مدینه، هم برای تیمم هم برای درست شدن مهر برای سجده کردن به تربت ابی عبدالله، و نظرش هم این بود امام چهارم سجده به تربت حسین عیبای نماز رو میپوشونه، نه عیبای فقهی ها، عیبای نیتی و حالی شو. خدا هم صبر کرد، گذاشت این مسجد تموم شد، در و پنجره و سقف و فرش و پروردگار در این سوره توبه اسم این مسجد رو گذاشت مسجد ضرار، مسجد کفر، مسجد نفاق بین المسلمین، خورد کننده وحدت امت. این خیلی گوش داره که وحدت مردم رو نشکنی با این دار و دست ساختنا و حزب‌بازی ها و این طرف اون طرف زدن و بکش واکش ها، وحدت مسلمونا رو نشکنید، خراب نکن. مسجد ضرار کفر، تفریق بین مسلمین، فرمان از طرف خدا صادر شد پیغمبر با مسلمونا با بیل و کلنگ برن مسجد رو خراب کنن کلش، حتی در و پنجره‌هاش هم نیارن برای مسجد النبی، اونا رو هم آتیش بزنن که یه ذره خاکسترم از این مسجد باقی نمون. چون نیت سازندگان گناه بود، آلوده بود، عمل سازندگان آلوده بود، وقت یکی از این مسلمان ها مثل من پیش خودش گفتش که رحمتن للعالمین، این کار درستی بود. تو که از حقیقت خبر نداری حداقل برو بپرس، بعد داوری کن. آخه خودت محکمه تشکیل میدی، خودت میشی قاضی، خودت هم میشی شاهد، خودت هم میشی داور و خودت هم حکم میکن. چرا درون تو خراب میکن؟ چرا با افکار خلاف ناپاکی تزریق میکنی به باطنت؟ گفت رحمتن للعالمین، تو دلش. آدم با محبت، آدمی که اخلاقت خیلی نرمه، آدمی که احترام به همه میذاری، این کار درستی بود. با بیل و کلنگ ریختی مسجد و داغون کردی، خراب کردی، نابود کردی. هی فکر کرد این افکار آلودگی میریزه، تاریک میکنه آدم. خوابش بود، خواب مسجد رو دید، همین مسجد زرا رو. ما ساختمون میسازیم، تو پایش بوتون میریزیم، قبلا شفت آهک میریختن. این بزرگوار در عالم خواب دید که تمام پایه‌های مسجد که میخواد مسجد روش ساخته بشه و شده، سرگین گاو و خر و اسب و قاطره پایه‌ها. کسی رو سرگین ساختمون بنا بکنه موندنیه. این مال پایه مسجد. اما دید آجرایی که رو هم گذاشتن، ملات آجرا نجاسته. یعنی خدا داره باطن عمل بدکاران رو به اینی که نزدیک بود چپ کنه نسبت به پیغمبر نشون میده. خیلی خدا کریمه، گاهی آدمو با یه صدا، با نوشته روی دیوار، با گریه یه بچه، با یه باد، با یه باران، با یه طوفان، با یه زلزله، با یه خواب، با یه کمبود فروش بیدار میکنه. دی تمام پایه مسجد سرگین، ملات زیر آجران نجاست و از هر آجری هم دود بدی بلند میشه. همونیه که در آیه دیگه فرمود اولائکه حبطت اعمالهم، اینا زحماتشون همه برباده. بیدار شد، سر گذاشت به سجده، گریه کرد، استغفار کرد. البته دیگه نیومد پیش پیغمبر، خجالت میکشید که در حق رسول خدا اشتباه کرده. این یه بخش مطلب. با این نکته بسیار مهم قرآنی که اگه شخص ناپاکی عمل پاکی انجام بده، اون عمل پاک برباده. داره به ناپاکان هشدار میده بی خودی پول خرج نکنین، من که عملتون رو برباد میدم. پول میخوای خرج کنی، بیا اول خودت پاک شو بعد عمل کن. به قول حافظ، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. با آلودگی آدم تو حجابه، قیامت رو نمی بینه، خدا رو نمی بینه، پیغمبر رو پیغمبر نمی بینه، علی رو علی نمی بینه، اونی که پاک خوب می بینه. پاک میسم امیرالمومنین و امیرالمومنین می دید، رشید علی رو علی می دید، قنبر علی رو علی می دید، حجر ابن عدی علی رو علی می دید. مطیع صرف بودن، عاشق بودن، همه شونم در کنار عشق علی سر باختن. کمیل در سن 90 سالگی بهش پیشنهاد کرد حجاج از علی دست بردار، گمرس قدرت دست برداشتن از علی رو ندارم. احمق، چی داری میگی؟ علی ایمان منه، دین منه، دنیای منه، آخرت منه، نجات منه، محبوب منه. تو به تاریکی علی را دیده ای، اما من در روشنایی نور ایمان علی رو دیدم که ولی الله الاعظم خلیفت الله ما فوق همه اوصیاء انبیاء. گفت بخوابونین سرشو ببرین، سر دادن برا علی، چون علی رو با نور ایمان می دیدن. تو تاریکی باطن علی شناسی امکان نداره، لذا آدم تاریک باطن تو خانه خدا، تو ماه رمضان، تو وقت سحر میاد علی رو میکشه. خیلی فرق بین پاکان و ناپاکان. شما شخص علی رو ندیدید که، ولی شخصیت علی رو دیدید که عاشق علی شدید. من یه دوستی داشتم نمازای عجیبی میخون، حالا منو نمیدید، من پشترش میرفتم اقتدا میکردم، خیلی نمازش باحال. اصلا هر کی پشترش نماز میخون گریه نمیتونست خودشو نگه داره، خودش که تو حال عجیبی بود. من اینو از اون یاد گرفتم، وقتی که دستشو به قنوت برمیداشت به پروردگار ملتمسانه با تضرع، حالا 80 سالش بود، میگفتش که اللهم زد فی قلبی محبت امیر المؤمنین، میگو خدایا تو دل من مرتب عشق به علی رو اضافه کن. خب این علی رو تو نور ایمانش دیده. ابن ملجم غرق در تاریکی بود، علی نمیدید. وقتی میشست مقایسه میکرد میگفتش که جهان اسلام باید از 3 نفر خالی بشه، معاویه، علی، امرآس. این 3 رو بکشیم همه کارا درست میشه. ای بدبخت، علی رو کشتی، تا الان دنیا حال خوبی پیدا نکرده، تا الان هیچ کاری درست نشده. مگه به این زودی کره زمین جریمه کشتن علی رو میتونه بده؟ نمیتونه. خب ما چی؟ ما هم داریم جریمه میشیم. ما کجا جریمه میشیم؟ ما هم همون بلایی که سر عاشقان علی اومده داره سرمون میاد. بلا برای ما عبادته، برای غیر مؤمن جریمه است. این کلام خود امیرالمؤمنینه. به امام صادق گفت یا ابن رسول الله، یه خانومی تو کوچه اظهار عشق به شما و بیزاری از دشمنان شما کرد. یه زن، یه مأمور اونجا بود، انقدر تازیانه به اجزد و مشت و لگد به اجزد که افتاد زمین. امام صادق زار زار گریه کرد. برای شماها امام گریه میکنه. شما سختیاتون رو پای انتقام نذارین. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است. همون بلایی که سر علی اومد باید سر شیعه هم بیاد. شیرین هم باید باشه. به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. خب مطلب یه بخشش روشن. طبق صریح قرآن نیت آلوده، آلودگی باطن، کفر، شرک، نفاق در هر کی باشه، قرآن میگه اگر مسجد بسازه کار خیر بکنه، اون مسجد اون کار خیر برباده، مزدی نداره. باید هم حسن فاعلی در کار باشه هم حسن فعلی، یعنی هم خودم خوب باشم هم عملم. تمام. حالا اگه من فهمیدم بعدم فهمیدم آلوده به شرک بودم، آلوده به کفر بودم، آلوده به نفاق بودم، یه خود کمتر اینا رو نداشتم ولی آلوده به گناه بودم، گناه کبیره، گناه صغیره، اینا رو فهمیدم، بمونم و برم جهنم؟ خدا میگه نه. برای چی بری جهنم؟ من یه دری به روت وا کردم به نام توبه، از اون در بیا، به لقای من میرسی، به رضای من میرسی، به مغفرت من میرسی، به رحمت من میرسی، به شفاعت اولیای من میرسی. توبه عجب عملی تو. توبه چی کار کرد؟ متحیر میکنه آدم. ابی عبدالله وقتی اومد بالا سر حور وای نساد، نشست، بدن خونالود رو رها نکرد، دست برد زیر بغل هور، کشیدش، گذاشتش رو دامن. این کارا رو برای شهدای دیگه هم کرد. نه یک کاری دیگه کرد، برای اون 71 نفر نکرد. گفت قتلت مثلو قتل الانبیاء و اوصاء الانبیاء. عظمت کشته شدن تو عظمت کشته شدن انبیاء و جانشینان انبیاء است. اینم توبه به هدا، اینم توبه به هدا. بازای هران چه هستی بازا. Γιάρ Κόφερου, Γιάμπρου, بود پرستی بازای. خط دومش که مال یه عارف باسواده به درد امشبمون میخوره. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. این نیم بیت بعدش به روایات تکیه داره. من اون روایاتو همین دو روزه دیدم، نیازی نی براتون بگم، ولی تکیه داره به امیرالمومنین. گفت گناه کردم توبه کردم، دوباره گناه کردم توبه کردم، حالا این دوباره گناه کنم چی؟ فرمود خود دوباره توبه کن. قبول میکنم؟ بله که قبول میکنم. چرا با این وضع ما رو قبول میکنن؟ چون ضعیفیم، ناتوانیم، اراده قوی نداریم، نمیخوایم گناه بکنیم، دوباره میفتیم تو گناه. فرمود خب دوباره توبه کن. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. صد بار اگر توبه شکستی بازا. نمیخوام ردت کنم، نمیخوام. صلی الله علیک یا ابا خود گریه بر ابی عبدالله بهترین توبه است. صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیک یا مصباح الهدى. صلی الله علیک یا باب نجات الامم. صلی الله علی یا رحمت الله الواسع. چقدر تو روایات ما اومده افطاری دادن ثوابه، افطاری دادن دستور پروردگاره. حالا ثواب کسی که به علی افطاری بده چقدر؟ ثواب کسی که افطار علی رو مهمان کنه چقدر؟ از اول ماه به بچه‌هاش میگفت حسن جان امشب میام پیشت، کلثوم امشب میام پیشت، قمر بنی هاشم که 13 سالش بود زندگی و خونه نداشت پیش بابا زندگی میکرد، شب 19 ظهرش به دخترش زینب پیغام داد بابا امشب من افطار میام پیشت. من به نظرم بیشتر از 10 زینب از تو اتاق اومد دم در حیات، هی از در زدر نگاه کرد ببینه بابا که وقتی بابا وارد اتاق شد مثل روز عاشورا که ابی عبدالله رو بغل گرفت، بابا رو بغل گرفت.
خوش آمد بود. هم بابا رو آورد تو اتاق، هنو افطار نشده میدید بابا میره کنار پنجره آسمان رو نگاه میکنه و زیر لب یه چیزی میگه. گاهی هم که نگاه میکنه میگه انا لله. بابا چرا بیقراری؟ چرا کلمه استرجا به زبان میاری؟ دخترم امشب شبیه که حبیبم پیغمبر به من خبر داده اما نگفت چه خبره. گوشه اتاق مشغول ذکر و گریه بود، اومد گفت بابا افطار حاضر. اومد سر سفره نشست، دختر رو به روش، خورما گذاشته بود، آب گذاشته بود، نمک گذاشته بود، نان و شیر گذاشته بود. یه نگاه با محبت به دخترش کرد، عزیز دلم سابقه داره من سر سفره‌ای که چند تا غذا باشه نشسته باشم؟ افطارمو یه غذا کن. اومد نمک رو برداره، فرمود دخترم شیر رو بردار. سحر حرکت کرد به طرف مسجد. بابا کسی نمیخواین دنبالتون بیان؟ فرمود نه خودم میرم. دختر بیقرار تو اتاق را میرفت، خدایا امشب چه خبره؟ که یه مرتبه دید صدا بلند شد، یا اهل العالم. تهدمت والله ارکان الهدى، یا اهل العالم قد قتل علی المرتضى. دختر علی شب 19 بابا مهمونت بود، چی گفتی؟ چی شنیدی؟ دختر علی یه شبم برادرت کوفه مهمان بود که وقتی از توی محمل سر بریده شدیدی نال زدی به مهمانی، چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی؟ مهمون دیشب کجا بودی که بر روی سرت پاشیده این خاک و این خاکستر؟ مگر زخم تو را این گونه دارویی دوا؟ که بر روی جرات سرت پاشیده خاکستر؟ مگر زخم تو را این گونه دارویی دوا بود؟ به حقیقت ابی عبدالله امشب همه ما رو بپذیر. به حقیقت زینب کبرا احیای مورد رضایت تو روزی ما فرمان. به ناله های امشب امیر المؤمنین، به ناله های ما توجه فرما. خدایا به حقیقت اهل بیت این ویروس را از کره زمین بردار، این ویروس و بیماریش را از شیعه خاتمه بده، بیماران این ویروس رو سالم به خانواده هاشون برگردون. تمام گذشتگان ما، شهدا از زمان آدم تا الان، سر سفره علی قرار بده. توفیق ترک گناه رو بر ما تداوم بخش، توفیق انجام عبادت خالصانه به همه ما مرحمت فرمان.